الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العربين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. تقریب دیگری که برای استدلال به آیه مبارکه در شخصیت‌های حقوقی مستحدث ممکن است گفته بشود، مطلبی است که بعض اعازم قائل به اون هستن، و اون است که در تطبیق مفاهیم ملغات از طرف شارع، ملاک عرف است. تطبیقات عرفیه حجت. حالا فقط مرجع در تطبیقات عرف است، کما اینکه نصب الى بعض اجلا من اساتیدنا در نکاح، که فقط در تطبیقات مرجع عرف، در مفاهیم نیست، خلافاً لمشهور که میگن در مفاهیم، در مفاهیم حتما هست، حتما در مفاهیم عرف مرجع است. حالا در تطبیق هست یا نه اختلاف داره، بعضی میگن در مصداق هم هست، مثل امام مثلا رحمه الله، بعضی میگن نه در مصداق نیست. حالا ایشون برعکسه، فرماد که اصلا مرجع در مصداق، در مفهوم نیست. اینطور که حالا در نکاح نقل شده از ایشون. حالا چه علا در دو مسلک از این سه مسلک، ما سه مسلک داریم. یه مسلک این که فقط در مفاهیم، در مصادیق نه، الا یه جایی که مثلا اطلاق مقامی اقتضا بکنه، چیزی اقتضا بکنه، یه غفلت عمومی وجود داشته باشه.
آخونده، این مسئله
که آخونده، بله، این مسئله که آخونده، مسئله که معروفه. حالا من شخص خصوص آقای آخونده نمیتونم نسبت بدم، مسئله که معروفی که در مفاهیم مرجع، در مفاهیم، چون مخاطب اونه، اونه که اون میفهمه. غیر از این مسلک که میگه اصلا در مصداق حجت نیست، اگر ما میدونیم این مصداق نیست، ولی عرف بگیم حجت نیست. اما در مسلک ثانی که میگوید هم در مفاهیم مرجع است، هم در مصادیق، یا این مبنای سوم که فقط در مصادیق مرجع است و در مفاهیم نیست، بنابراین این دو مسلک دو و سه در مقام گفته میشه. خب شارع فرموده که به حسب مستثنامه، فرموده که اسباب باطله رو نرین سراغش، مثلا در مستثنام که فرموده به حسب این اسباب حق را می توانید استفاده کنید ازش. خب مصداق باطل چیه با عرف؟ نه مفهومش. مصداق حق چیه با عرف؟ در هر زمانی گفت که این مصداق باطله، خب در هر زمانی گفت مصداق حقه، به این نه بگیم. و چون الان معامله با شخصیت های حقوقی رو میگن حقه، قهرم قسمت هایش رو میگن حقه و درسته. پس حجت هست حرف اونها و این مصداق بودن اینا محرز میشه به واسطه این مطلب اقلایی و احراز اقلایی که اقلا میگوین و حکم هم تطبیق میشه کبرا و حکم ثابت میشه. حالا ابتداعاً ما احتیاج داریم که این مبنا چون یه مبنایی است که سیاله و باید تو قواعد اصول بحث میشد. این متأسفانه ما بنا هم داشتیم در همین الفائق، یکی از چیزایی که باقی مونده همین بحث عرفه که ما با عرف میتونیم تعدیه کنیم من موضوعنه و موضوعن آخر. اونتا اون دوستانی که حالا عرف بهشون واگذار شده بود که مطالبشون بررسی کنن جمع کنن اینا کارشون اتمام نشده بود از این جهت واقع، ولی انشاءالله بعدا باید این هم بیاد جز اون مباحث. جاش خالیه در بله در لابلای کلمات به مناسبت ها هر بزرگی یک مطلبی گاهی فرموده، ولی اینکه یک جا درست بحث شده باشه من واقف نشدم. حالا در اینجا یه مقداری سیدان استاد آمازالله تفصیلا مبنا رو کبرا رو مورد بحث قرار دادن. حالا ابتداعا این کبرا رو یه مقدار روش بحث کنیم بعد ببینیم بعد تطبیقش برنامه. البته یه نکته باید مقدمتان عرض میکنم که روی اون چیزی که ما دیروز عرض میکردیم دیگه جا راهی برای این مطلب نمیمونه الا در اسباب. یعنی مگه اسباب جدیدی پیدا بشه مرد بگه اینم مصداق مثلا سبب باطل یا سبب حق است، و الا در شرایط متعاقدین و همسال زالک که لازم است متعاقدین شخصیت حقیقی باشه و حقوقی نباشه اینا، این دیگه اصلا آقای متعرضش مثلا اگه گفتیم نیست بنابراین دیگه جایی دیگه این بحث نیست نیستش. ولی نسبت به اسبابش چرا میخوایی اسباب جدیدی مثلا
شخصیت حقوقی دیگه
به این بله نیست به عنوان شخصیت حقوقی دیگه نیست. اگر مطرح میکنین به عنوان همین است که خب اگر کسی محرف نپذیرفت حالا این به رحمت و سبیل ترتب میشه به این نه میتونه استدلال بکنه یا نه. میفرمایند که مشتهر در کلمات بزرگان این است که عرف در تعیین مفاهیم حجت است نه در تعیین مصادیق، لذا مکلف بعد از اخذ مفهوم از نظر عرف مصداق آن مفهوم را باید از روی عقل یا موازین دیگر تعیین نماید. مثلا کور بناش چیه؟ خب کور گفت مثلا یعنی این مقدار وزن. خب حالا این آب اگر مثلا یه قطره یک نصف استکان از اون وزن کمتر بود او ممکنه یک کور دیگه نه از عرف گرفته نمیشه یا رحم کمان از عقل گرفته میشه یعنی نیست مصداق. همچنین بیان کردیم که مرحوم محقق داماد و استادشان مرحوم آد شیخ رضوان الله علیهم نظر مشهور را قبول نداشتن و میفرمودن عرف در تعیین مصادیق نیز حجت است. این قبول نداشتن مثل مشهور را یعنی اون حصرش را، یعنی علاوه بر مفهوم در مصداق هم حجت که امام هم رضوان الله علیه علیشون نقل کردن. امام هم میفرمان هم بهشون هستم در تعارضش جاری مختلف. پس علاوه بر اخذ مفهوم از منظر عرف در تعیین مصداق نیز باید به سراغ عرف رفت. درست جلد 15 هم صفحه هست درس چند داشته درس شماره 550 سال 50 خب این یه مطلب. بعد می فرمان متفرع بر این مطلب هم می فرمودن آقای داماد، هر چند مسامحات عرفی از منظر شرع در تعیین مصادیق غیر قابل قبول است، ولی اشتباهات عرفی در تعیین مصادیق مورد قبول است. به بیان دیگر، اگر عرف بر اثر استنتاجات اشتباه چیزی را مصداق عنوانی تلقی نمود و شارع مقدس بلکه هر حکیمی نه نفیاً و نه اثباتاً تذکر به اشتباه عرف نداد، به دلیل حکمت باید حتی برای همون مصداق اشتباهی نیست ثابت دانسته باشد، زیرا اگر تذکر ندهد و خطاب هم ملقات الالعرف باشد و حکم برای آن مصداق ثابت نباشد نقض غرض می‌گردد. فرق مسامحات عرفیه و اشتباهات عرفیه این است که در مسامحات خودشم قبول داره دارم مسامحه میکنم، عالما آمدم به اینکه مسامحه میکنم گیر نمیده. مثلا وقتی که داره فرض کنید که شلغم میکشه، حالا با یه ذره خاک همراهه یه کیلو شدی، اما الماسو که میخواد بکشه قبول داره که این الان مثلا یه گرم نیست، اگه کاغذ مثلا با یه کاغذ خیلی چیزی هم همراه باشه اونجا خودش قبول داره که من یه مهم نیست، حالا شلق هم حالی کنه و مسامحه میکنه، اما یه جا اشتباه میکنه، یعنی اصلا به زخم خودش مسامحه نکرده و معتقد است در اثر اشتباه که این مصداق است یا مصداق نیست. نقل میکنن از آقای داماد رحمه الله که ایشون فرموده که ما میگیم در مصداق هم حجته، نه در مسامحاتش که خودش قبول داره در مسامحه میکنه، در اشتباه. پس یکی در اونجایی که واقعا فرق داره میبینه اونا میگه اینا فردن اونا حجت، یه جایی هم که ما میدونیم خلاف واقعه، اینجا تفصیل است. اگه رو تسامح داره میگه حجت نیست، اگه رو اشتباه داره میگه حجت. ولی ایشون میفرماین که ما میگیم تو مفهوم که اصلا حجت نیست، توی مصادیق حجت، همون جایی که تسامح کرده همون جایی که اشتباه کرده. ایشون فرمود هر چون همون جایی که تسامح کرده همون جایی که اشتباه کرده ما میگیم حجت. فرمود حالا یه مثال میزنم، میگم برای مثال اگر عرف اجتنب عن الدم را شامل رنگ خون ندانست، هرچند به دقت عقلی رنگ خون خون است، به برهانی که عرض من موزن الى موزن آخر نمیتونه منتقل بشه، چون بعد از برداشت شدن از این جوهر و قبل از رسیدن به اون جوهر بر چی استواره این عرض؟ عرض لا یمکن وجوده الا فی قائما بالجوهر. پس بنابراین اگه اونجا هست این معلوم شد با جوهر منتقل شد، یعنی همه خون جوهر ده رنگ خون خونه دیگه. پس بولان اینو میگه، ولی عرف میگه چی؟ او میگه نه، شارع به مقتضای حکیم بودنش نمیتواند حکم خود را بر روی مصادیق واقعی خون که رنگ خون نیز جزء آنهاست ببرد و واقعا اجتناب از واقع الخون را تکلیف کرده باشد و به این مطلب هم تذکر ندهد. اون از غلط کرد. پس اگر شارع مقدس قصدش این باشد که از مصادیق واقعی خون باید اجتناب نمود، باید به یکی از این دو نفع حکم را بیان کند. یکی از این دو نفع چیه؟ یا بگوید رنگ خون هم خون است
بجا رنگ خون خون است. حالا یا این حکومت میشه مثلا، ولی بالاخره عرف میگه خب شاعر گفته دیگه، مثل این گفته الفقها خلق است. یا بگه شما اشتباه میکنید این خون است واقعا، یا بگوید اجتناب از خون رنگ خون هر دو لازم است. بده جوری لذا در مواردی که چنین تعابیری در حکم شعار وارد نشده، یکی این دو نه، می فهمیم که شعار حکم روی مصادیق عرفی دم برده و اشتباهات عرفی را در تعیین مصادیق پذیرفته است. اشتباهات را پذیرفته است. خب اینجا شد اشتباهات، البته دیگه اینجا چون میگه نیست. حالا البته اگه نگیم که چهل صد در استصحاب اصولشون اونجا فرموده یکی از راه این کسی بگه مثلا دم در لغت وضع شده برای غیر رنگ، یعنی غیر اون جوهری که همراه رنگه، اصلا خود واژه شامل نیست، نه این که شامل است و واقعا هم مصداقشه عرف اشتباه میکنه. ولی در تسامحات عرفی مطلب برعکس اشتباهات عرفی است. حالا دارن کلام آقای داماد توضیح میدن فعلا. زیرا تسامح عرف در اشیاء مختلف با هم فرق میکنه. مثلا تسامح در گندم نسبت به تسامح در طلا و فرق، یعنی هر چیزی را که بیشتر مورد اهتمام اوست تسامح کمتری در آن روا می‌دارد. و چون اهمیت دین و احکام دینی از تمام موضوعات دیگر بیشتر است، به ذات تسامحات عرفی در تعیین مصادیق احکام مورد قبول نمی باشد. حالا این مطلبی است که از اساتید نقل برد. حالا می فهمند نظر استاد منتظر الله. اولا این که این دو بزرگوار برخلاف نظر مشهور، نظر عرف را در تعیین مصادیق نیز حجت دانستند. این فعل جمله مطلب درستی گفتند در تعیین مصادیق. لیکن ما نکته ای را به کلام ایشان اضافه میکنیم که شاید اگر از خود آنان نیز سوال میشد همین را مطرح میفرمود. به نظر ما در واقع نظر عرف تنها در تعیین مصادیق بود، نه مفاهیم. حالا اگر این مقررین و کسایی که مطالب رو تنظیم کرده باشن درست تلقی کرده باشن، اینجا اینجور نوشته. به نظر ما در واقع نظر او تنها در مصادیق حجت است، نه مفاهیم. لذا در مواردی که پا از دایره تعیین مصادیق فرادر گذارده و در صدد تعیین مفهوم براید، از او پذیرفته نیست. به عنوان مثال اگر عرف بگوید موضوع حکم اجتناب از دم خون واقعی است و حتی مثلا با میکروسکوپ به اون نشان داده شود که رنگ باقی مانده از خون نیز حقیقتاً خون است و او هم برخلاف تشخیص قبلی خود از آن به لزوم پرهیز از رنگ خون نماید، و او خواهیم گفت تو اشتباه کرد. زیرا تعیین مفهوم وظیفه تو نیست و موضوع حکم اجتناب عن الدم همان اونیست که تو به اقتضای وظیفه تنها مصادیق آن را تعیین می نمایی. و به عبارت دیگر موضوع نفس الامری حکم عبارت است از خون به مصادیق الواقعیت المتعینت به نظر العرف. این مطلب هم مطلب دوم ثانی هم برخلاف نظر آن دو بزرگوار مسامحات عرفی یه نیز مانند اشتباهات عرف پذیرفته است. زیرا عرف گرچه در تعیین محدود تسامح را روا می داند، لیکن در زمینه تعیین حدود تسامح نمی کند. لذا چنانچه در موضوع حکم، در موضوع حکمی مقدار یا حد خروار، فرسق، سن و امثال آن احسابت به هیچ وجه تسامح را جایز نمی شمارد. یعنی نمیاد فرسخ رو کمتر معنا کنه، خروار رو کمتر معنا کنه، محدود رو بره. ممکنه مصداقی اون محدود بگیم ولی یه خروار، این یه خروار، اما خروار رو از دست بری نمی کنه داشت. مثلا در جایی که شخصی یک خروار گندم استحقاق دارد، ممکن است با توجه به رضایت رو به کم بودن چند مثقال اهمیت داده نشود. هرچند از لحاظ استحقاق میگوین او یک خروار، نه یک مثقال کمتر و نه یک مثقال بیشتر را استحقاق دارد و از این لحاظ تسامح نمی کند. به همین جهت میگوییم عرف تنها در محدود تسامح می کند، نه در حد. لذا در خرید و فروش مثل گندم، اگر در مبیع مقدار کمی خاک و خاشاک و گاه و کاه وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن را خالص و تمیز کنند اصل گندم از مقدار مورد معامله کمتر می شود، تسامح می کند. به احکام را بر همین که متعارف و معمول است هم می نماید. برای مثال اگر ذمایم آن مبیع ارزشی داشته باشد، مجموع آنها مبیع است و آن لوازم هم به ملکیت مشتری در می آید. ولی اگر آن ذمایم ارزشی نداشته باشد، مثلا خاک باشد، مبیع فقط همان شیء اصلی یعنی گندم است. لذا اگر همین مثال فروشنده گندم را تمیز نموده و خواست فقط گندم خالص را که قطعاً کمتر از میزان مقرر در معامله شده از تعویض بدهد، کفایت میکرد، کشید و علکی قربان کرد، خاکاش را جدا کرد، تعویض داد که الان که داره تعویض میده کمتره، یش کنه کفایت میکند، زیرا آن زمان ملک خریدار نشده است. بعد در حاشیه از حاج آقا رضا مطلبی نقل کرد که ایشون فرق گذاشته بین این که همینجور همراهش بوده اینا، اینا اب نداره، یه وقت نه شما کشیدی دیدی مثلا یه گرد و یه کمه تمیز به آقا کم تو بیار روش بریزی داخلش، این نمیشه. ایشون نمیگه اینم میشه، میگه اینم میشه. دارم خب این فرمایش ایشون، من احتمال میدم که یک تفاوت لفظی در اینجا پدیدار شده باشه. یعنی اونایی که میگن عرف در مفهوم خدمتش مرجع است، مقصودشون چیه؟ مقصودشون که این واژه میخوای ببینی که چه معنایی داره، باید ببینی متبادل انداز عرف چیه چون مخاطب اونه، جمله رو میخوای ببینی معناش چی میشه، این مفردات که به هم میچسبونی. الان این جمله که تشکیل شده از این مفردات و یک چیز خاص، ارتباطات خاص بین مفردات پیدا میشه تا جمله تشکیل میشه، معناش چیه؟ یه عرفی تو منو و بعید ندونم ایشون این رو منکره باشه که مرجع دلیل. و قوم که میگن در مفاهیم این مقصودشون، پس این که ما بگیم که شما اشتباه میکنید، شما برداشت دیگری لابد کردید، ولی اینا که خود شما قبول دارید الان قاعده نمیشه. شما این میخوام بگن که مثلا در تبادر صحت سر یا اعتراض، مزجه اعتراض پیش کی؟ صحت سر پیش کی؟ تبادر پیش کی؟
کس دیگه
این نیست رو بگید؟ حالا ممکنه لغت بگی، لغتی میگن در لغت اینجا، ما لغت اگه تو عرف نباشه خب به درد نمیخوره، محجور شده باشه مثلا. یه معنی دیگه از مفهوم این است که با توجه به قرائن و خصوصیات بخوایم بگیم این جمله مراد جدی مولا از این جمله در نهایت چی میشه؟ ایشون گمان میکنم از مفهوم دومی مقصودشون، از فرمایشاتی که فرمودن این دومی مفهوم که میخوان بفهمن در این دومی نمیشه بگیم نظر عرف مرجعه.
چی دومی؟
که مثلا حالا اینو توی همین زمینه مثالی که ایشون زدن، مثلا مولا فرموده چی؟ فرموده اشتن وندن. خب مولا که گفته اشتن وندن، دم معناش چیه؟ خب رفتیم از عرف گرفتیم. این که معنی دم چیه باید بریم از عرف بگیم که دم یعنی چی؟ یعنی خمر یا یعنی خون؟ خب این که نمیشه بگیم که مرجع نیست. و دم هم ما عرب نیستیم، ما بریم دم یعنی چی؟ میگفته اشتن بند دم، دم یعنی برو از شراب اشتناب بکن یا از میته اشتناب بکن، دم هم نمیدونیم یعنی چی. خب باید بریم عرف بپرسیم دم یعنی چی. پس مرجع شد عرف. و اشتن بند دم یعنی چی مجموعا این جمله؟ خب میرم اونا بپرسیم. نه ایشون به این جهتش کار ندار، به این جهت کار دارن که میگن مرجع عرف نیست. و اونه نکیم وقتی گفت اشتن مندم عرف، عرف سازج و متعارف که مخاطب این کلامه، اینا رنگ رو دم نمیدینن ولو عقل میگه دمه. و مصداق واقعی دمه، یعنی همون دمی که عرف معنا کرد برامون، ولی اونا در اثر اشتباه اینو نمیبینن، اینو دم نمیبینن. حالا اینجا اگر شاره سکوتی حرف نزده، ما میفهمیم تو مراد جدیش پس این نیست ولو دمه، علی رغم اینکه دمه تو مراد جدیش. چرا؟ چون اگر مرادش باشه و سکوت کنه و نگه به یکی اون دو نحوی که گفتیم، این نقض غرضش. پس در اینجا حالا اگر این عرف رو اومدیم با ابزار و آلات نشونش دادیم تالیان، نشونش دادیم در اصل ما مثلا تلسکوپ درست شد، این ابزار مکبره درست شد، نشونش دادیم دید آره. الان بیاد بگه اجتنب ان دم یعنی هر دم واقعی ولو رنگ، چون دیگه میبینه دم هست اینجا با اون از اشتباهش بیرون میاد، از اون اشتباهش دیگه بیرون میاد. اینجا نمیتونه بگیم مفهوم این جمله یعنی اون چیزی که واقعا مفاد اینجا به حکم روش رفته، نه این واژه ها، نه این اونی که در مراد جدی مولا حکم روش رفته. الان دیگه بگیم بله رنگ هم هاره جزش، نمیتونیم این حرف بزنیم. چرا؟ برای که تا به امروز نقض غرض شده. باید ولو الانم دیگه از این به بعد تالی این روشن بشود و این هونه واقعی بشود، نمیشه بگیم الان افعال مفهوم رو داره معنا میکنه، مفهوم معنا میکنه یعنی این میگه، یعنی مرادش اینجا رو شامل میشود. برو بگه الان هم اون بگی که اینجا رو داره شامل مرجع نیست. بعد میاد نقض غرض
میشه.
بله؟ نه چون حکم اینا مبنی که فرق نمی کنه که. پس من نکش کردیم که پس معلوم میشه شاره.
اون بحث هلال که میگم بود از این بعد نقض غرض میشه.
بله. حالا اون حالا فرمایشش رو توضیحش بدیم که این چه معنی. ایشون میفرماد که خب پس تا حالا که نمیشه این بعدا رو اراده بکنه که. و احکام اینا مقدر که فرق نمی کنه که، این جمعه دیگه هرچی در موقع صدورش اراده ازش شده حالا اراده شده، اینجوری نیست که حسب زمان و ارادهش فرق میکنه. پس بنابراین
این که قوم میفرمان مرجع در مفاهیم، یعنی اون چیزی که حکم برش رفته و اون چیزی که تکلیف در نهایت از این جمله فهمیده میشه که مراد مولاست و روی اون برده مرجع عرفه، نه این چرا نمیتونه به این مرجع عرف
بعد دو تا این معلوم شد یا این رو جامعه بخوام برای فهمشون پیدا بکنم خیلی مشکل میشه. یعنی آخه این اون تو بهش که یه عرف نباید بگیم که بیشتر اون دقت عقلی کرده دیگه تو فهمیده با به واسطه دقت عقلی فهمیده، همین که بگه دقت عقلی حجت نیست کافیه دیگه مثلا اون مشهور میشه دیگه.
نه کنه ایشون تصورشون
عقلی دیگه.
نه کنه تصور ایشون اینه که تصور ایشون این است که ایش که شما میگید عرف مرجعه، یعنی برداشت از اینکه این تکلیف چه دامنه های را میگیرد، این معنای کلام که این مولایی که این حرف زده چیه مفادش، این رنگ رو هم میگیرد. بخواه بگی این در مراد مولاست، حالا ما هر کنون هم اینه که این یکی میکنه نزاع لفظیه، یعنی اونی که گفته میشه آیون میگن او به خدمت شما ارسلت که همین است که در مفاد جمله این که شما میفرمایی این شما دارید یه قرینه اقامه میکنید و اون قرینه نقض غرضه و میفرمایید که قهرن اینا چون در قرون متمادیه گذشت و عرف اشتباه جدی میکرد، اصلا به ذهنش خطور نمیکرد که این فرد همونی باشه که خودش معنا میکنه که مرجع در معنا کردنش خوب، ولی اینا واقعا مستاق خون نمیدید، میگفت هر خونی حکم خدا روش برده اینجوری معنا میکرد، ولی اینو در اثر اشتباه خون نمیدید ولو واقعا بود. شما هم فرمودید چون شعاره هیچ به هیچ نحوی نیومده تنبیه کنه که ولو که بگه بابا از دم از رنگ هاشم اجتناب کن، یا بیاد بگه بابا اینجا خونه اینا رو نگفته، پس میفهمیم تو مراد جدی مولا از اون کلامش نیست. خب شما دارید دقام قرینه میکنی و آقای دیگه خب اگه قرینه هم قرینه هم میگه قرینه هست من قبول
ممکنه جامعه کلامش میشه اینقدر تو عرفای مستحدثه ای که خلاف حکمت باشه، با هم توضیح که دادن عرفای مستحدثه ای که از حجیت اونها یه خلاف حکمتی پیش بیاد یا مثلا خلاف وظیفه قبلی ها پیش بیاد و اینجور امثال اینجور موارد، اینا رو میگه حجیت.
و همین است که ما بارها تو بحثا عرض میکردیم که در جایی که غفلت عمومی باشه چه در اینکه فردی که واقعا مصداق نمیبینن و حکم اون رو برش بار نمیکنن، چه در جایی که فردی واقعا مصداق نیست و اون رو مصداق میپندارن، مثل همین که گفتیم میگه یه متهم بده در کفاره، این میره عطاری یه مد میخره با این که اگه خاک و خاشاکش رو جدا بکنی یه مد نیست. اینجا رو گفتیم به اطلاق مقامی و همین که چون همگان دارن اشتباه میکنن، همگان اشتباه میکنن، در اینجا همون ادله کلامی که به شاره میگه تکلیف بکن، میگه این رفع اشتباه باید بکن، اگه نفرمون منون چه اینا رو قبول داره.
حالا ایشون میگه بعدی اگه تمیز شدن گندمان مرتب میشستن و چی میکردن و با این حال اگه بخوای بگی که با خاک و اینا چی بکنی اشکالی نداره،
این هم بله، حالا این هم دارن دیگه ایشون دارن. این به خدمت شما ارسادت که یه مطلب که ظاهرا نظر لفظی میشه اینجوری و باید گفت اونا هم قرینه اینجور قرینه باشه. مثلا دوم این است که این که بگیم مسامعات و عرفیه و اشتباهات که در همین هامش فرموده شده است، حالا از ایشون هست یا دیگه نمیدونم، تو هامش فرق بین اشتباهات و مسامعات اینه که در مسامعات خود و عرف هم قبول داره، مسامعات توجه داره ولی مسامعه، در اشتباهات نه. فارق بین اشتباهات عرف و مسامعه و تسامعات عرفی این است که در تسامعات عرفی حتی خود عرف میگوید غیر واقعی را نازل منزله واقع کرده ای در مسامعات، ولی در اشتباهات عرفی میگوید همین شیء مثل واقع است. متوجه نیست؟ متوجه نیست. خب چطور در مسامعات عرفیه با اینکه میداند ما بیان بگیم که در مسامعات عرفیه هم حجت بکنه و ما میتونیم عمل بکنیم؟ بعد فرمونده که در آخر کلام که اینجا هست، در هر حال همونطور که عرض کردیم نظر عرف فقط در تعیین مصداق حجت بوده و تسامعات عرفی نیز مورد قبول است، لذا در احکام شرعی اگر تذکر بر خلاف داده نشده باشد احکام بر همین فهم مسامعه عرفی هم می‌گردد. حالا اینجا هم شاید باز این تسامع عرفی که ایشون می‌فرمایند غیر از اون معنی باشه که از تسامع عرفی و حالا از اون عبارت تبادر به ذهن می‌کنه، که خودش هم میگه ما داریم تسامع رو می‌دونیم اینجوری می‌گم تا تسامع می‌کنیم در این حد یا نه یه تسامعات عرفی است که دیگه رویه شده. شاید مقصدشون اینه در مواردی که تسامعات عرفیه در یه مواردی رویه شده، به ایست که وقتی هم کسی حرف میزنه متوجه به همین که میدونه این کار میکنه همینو میگه، که مثلا شاید در نظر شریف ایشون این که یک مثلا مد گندم یا یک خروار گندم با یه مقداری کاه و نمیدونم خاک و ریزه سنگ ها و اینا که همراهش هست با این میکشن میشه انقدر، خودشون هم میدونن این تسامعه، فلزا اگر طلا باشه نه نمیگن این مثلا یه گرمه یا یک کیلوه فلا یک کیلو. حالا اینجا بد نیستید شوقی یا هم اومد بگم یه خود خستگی هم بر طرف باشه، یکی از اقوام ایشون مشهد مشرف بود مثلا آقای تداری، ایشون تلفن کرد خدمت مرحوم آقای علوی رحمت الله علیه مثلا احوال پرسه اینا، آقایش گفتن که خیلی زحمت خود لازم نیست خیلی به خودتون زحمت هم بار کنم، این یک کیلو زعفرون که باید میکنم. اون هم گفت که آقا ما با خورده فروش ها سرکار نداریم. خورده فروش ها سرکار. خب به خدمت شما عرض شد که رویه با این که میدونم ما رویه در باب طلا و الماس و این چیزهای گران قیمت، اما در چیزهای این رویه شون شده وقتی هم امرو میکنن نهی میکنن همین طور ایشون که هم نمیخوان این رو بفرمان که در اینجور موارد خود این که هم این رویه یا اقلاقه که اینجا بناشون بر تسامحه و مخاطب هم همین ها خودشون هم که به هم دیگه در این موارد امر و نهی میکنن امتثالشو به همین میبینن، یعنی واقعا اگر گفته که مثلا یک مد بده واقعا مرادش اصلا مد نیست به خاطر این قرینه، مده 100%. همین که حالا ولو با ایناش که حق متعارف باشه، نه که حالا خاص زیاد بودن و فلان، اینجا هم به همون برمیگرد. یعنی همون چیزی که نقض غرض اونجا لازم میاد، وقتی اینا هم رویهشون همینه و خودشون هم که میگن همینجور عمل میکنه، شعار هم همینجور، پس باز این برمیگرده به اینکه چیه؟ اینو بخوام بفرماید در اینجا. بنابراین با اینجور مخالفتی بین شاید مشهور و فرمایشیشون بتونیم بگیم نباشه در اینجور، مثلا اگه اینجوری معنا بکنیم، اگه اون ظاهر رو بخوایم معنا کنیم که بدون به ذهن میاد و ایده که مقصودشون باشه، اما بگیم نه در این موارد مقصود ایشونه و که همینطور هم که فرمودن که به اطلاع و مثلا چیز، حالا شاید این مارده میاد بداره باثر باشه در افاده به اون مراد واقعی و تجمع مجسم کردن اون مراد جدیه این بزرگ با دامزن. خب این حالا در کبرا بود، حالا ببینیم در انشاءالله بحث ما چه بود. صلی الله علیه و سلم.